جدی نگیری؟
اما بی خود میگه جدی میگیری.
سلام بر شنوندگان عزیز، وقت شما به خیر. به برنامه امروز جدی نگیرید جدی بگیرید خیلی خیلی خوش آمدید. استاد دوزاری هم اینجا تشریف دارن و انشالله در موضوع برنامه امروز کلی میخوان صحبت بکنن و راهنمایی بکنن و دوزاری های ما رو بندازن. استاد سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدین.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز. اگه تو این شیری زبوریات عرض کنم که گذاشتیم و به نتیجه برسیم، بفهمیم چی بگیم، چی به حسن بگیم، حالا اول ببینیم چی باید بکنیم.
استاد من کوچیک شما، عرض کنم خدمت شما که یه عده هستن که در زندگیشون شیلنگ تخته میندازن، یعنی فکر میکنن همه فن حریفن و به همین دلیل همه جا هستن و نیستن. طرف هم بازیگره، هم تهیه کنندگی میکنه، هم تو شرکت کار میکنه، هم فرش میفروشه، هم کافی شاپ زده، هم عطر به نام خودش تولید میکنه، هم میاد تبلیغات شرکت میکنه، یعنی هر کاری از دستشون بر بیاد میکنن. دیگه نگاه نمیکنن ببینن اصلا اون کار تو حیطه فکری و کارشون هست یا نه.
حالا شما با چی مشکل داری؟ با کدوم قسمت؟ با عطر و عطرکلونش یا با کتاب نوشتنش یا چی بقره؟
استاد آخه مثلا کتاب شعر رو میخونی میبینی به همه چی شباهت داره جز شعر، عطر رو میزنی میبینی به همه چی شباهت داره جز عطر. خب استاد ما به کجا داریم میریم؟
ببین کنم خدمت شما عرض میکنم که همینجوری یاد میشه که شما فکر کنی شما نشستی خونه هیچ کاری نمی کنی، ولی بعضی ها نشستن خونه هاشون دارن پول تولید میکنن. خب اینا دارن به نرخ روز دور میخورن دیگه.
استاد چجوری؟
عرض میکنم اصلا مورد داریم که عطر تولید کرده به قیمت 600 هزار تومن، ولی خب الان هم نمیتونی بری بخری، باز پیش خرید کنی، پول بریزی، قرعه کشی میکنن، اسمت بیاد بیرون، تازه یه ما بعده که تو قرعه کشی برنده شدی باز عطر رو بزنی ببینی از بوش خوشت بیاد یا نمیاد. فکر کردی این عطر داد بیرون شما خریدی و زدی، خب چیه داستان چیه؟ بالاخره فکر کنم همینجوری تموم میشه. مثلا
استاد من واقعا متوجه نمیشم، ولی اینجوری که شما میگید انگار که این کارام برای خودش فلسفه ای داره.
بله بله فلسفه های زیاد داره. مثلا شما باید نگاه کنی ببینی طرفی که عطر ساخته با برند اسم خودش، خودش چه بویی میده، کجاها رفت و آمد داره. یه وقت میبینی خیلی عطرش هم مناسبه، مثلا یه برندی ساخته شده که شما میتونی عطرشو بزنی بری دادگاه، میتونی بزنی بری باهاش دعوا کنی، حتی میگن ممکنه عطرو بزنی معتاد شی، ولی خیالت راحته چون میگن معتادا نه میلرزن نه میگیرن.
استاد پس زاویه نگاه شما به همه فن حریف بودن یه همچین زاویه ایه.
بله بله یه وقتایی هم شما میبینی که طرف بی پول نیست که داره این کارا رو میکنه، بلکه پول داره نمیدونه با پولش چیکار بکنه، میره عطر تولید میکنه، کتاب چاپ میکنه، به پولش هم احتیاج نداره. ولی خب مردم پول ندارن اجاره خونه بدن، خب یکی دیگه میگه خیال کردیم ما پول داریم عطر بخریم، بعد میشینیم فیلماتو میبینیم، ولی خب شما میتونی نخری، مگه مجبورید که بری عطر بخری و کتاب رو بخری؟
استاد خب چیکار باید کرد؟
باید اشک شوق بریزی که ما این همه آدم پولدار داریم که میتونن این کارها رو بکنن. میتونی بگی از ما کشور پولداری هستیم، هم اونی که عطر تولید میکنه هم اونی که میره عطر میخره همه پولدار هم. خوشحالی نداره و خود من تصویر گلدون پرگل و لیوان و آب میوه خیلی خوشم اومد که توی تبلیغ عطر بود. ماها که دست عطر رو نمیرسه از دیدن تصاویرش لذت ببریم، بعدش میتونیم بریم این ورور بگیم عطر فقط استشمام آغوش مادر، عطر فقط بوی بچه فسخلیت، عطر فقط استشمام دم باران.
استاد آفرین به شما و این حرفای شاعرانتون.
اینا شاعرانه بود و خودم یه شعری گفتم گوش بده. شبا وقتی میخوابم خوابم میگیرد، روزها ولی بیدارم، فکرم را می چسبارم به سقف تا آویزان شود از آن باران. پایان.
عجب استاد، پس شما خودتون شاعرید و ما خبر نداشتیم.
شما چیزی خبر داری جانم؟ فقط اینکه شما بدونی که کاغذ کم شده، این شاعر نماها هکت و پت می‌نویسن ورقه هدر میدن. لااقل آقا به فکر هدر دادن کاغذ باشی، شعر بگی بگو، ولی لااقل کاغذ با ارزش نیار. یه لطفی به محیط زیست کن.
استاد فکر میکنید ایراد از کجاست؟
همیشه ایراد از کجاست؟ از مردم دیگه.
یعنی چی استاد؟
برای تقصیر برای شما بقیه مردم دیگه. وقتی کسی چرندیات و مزخرفات میگه، تو صورتش بهش بگید این که شعری. خب هی علکی ها کسی تعریف تمجید نکنید، این میشه عاقبتش. طرف میره غیر از شعر گفتن عطرم تولید میکنه، میاد خودشروارم تبلیغ میکنه، ابروش عزبا میدازه بالا. یکی نیست بگه ابرو میدازی بالا و بالا، میدونم که سرت شلوغه حالا.
استاد عزیز، استاد گرامی، از شما سپاسگزارم. دوزاریمون همین الان افتاد. خیلی خیلی سپاسگزارم از شنوندگان عزیز که ما رو همراهی کردن. همکارانم رو معرفی بکنم: نویسنده معصومه پاکروان، صدا بردار پرهام نوری، گوینده امیر حسین مدرس، تهیه کننده نیکنام جبرائیلی پور، با حضور استاد دوزاری. خدا نگهدار.
خب جا داره که یک بار دیگر پیروزی قهرمانانه تیم پرسپولیس رو به لیگ قهرمانان آسیا به ملت شریف ایران تبریک بگیم. پرسپولیسیای عزیز، به شما هم تبریک میگیم.
با تو از ستاره گفتم، با تو از ترانه گفتم، با تو از هرچی که خواستی شعر عاشقانه گفتم، با تو گفتم که قناری چجوری عاشق باقه، دستای نرزون عاشق چرا اینقدر داغه داغه، با تو گفتم عشق و ایثار راه و رسم تازه ای نیست، اسم موندگار عاشق اسم کم آوازه ای نیست، تو تموم گفته ها چه صبورانه شنیدی، اما حرفی که نگام گفت هرگز و هرگز ندیدی، پر کشیدی برای همیشه رفتی، حرف آخرم به جامو وقتی پشت شیشه رفتی، با تو از بازی تقدیر از زیاد و کم نگفتم، با تو از دنیا گفتم اما از خودم نگفتم، تو از ستاره گفتم، با تو از ترانه گفتم، با تو از هرچی که خواستی شعر عاشقانه گفتم، با تو گفتم که قراری چجوری عاشق باقه، دستای نفسون عاشق چرا اینقدر داغ داغه، با تو گفتم عشق و ایسا راه و رسم تازه اینیست، اسم موندگار عاشق اسم کم آوازه اینیست، صبورانه شنیدی اما حرفی که نگام گفت هرگز و هرگز ندیدی، پر کشیدی برای همیشه رفتی، حرف آخرم به جا وقتی پشت شیشه رفتی، با تو از بازی تقدیر از زیاد و کم نگفتم، با تو از یه دنیا گفتم اما از خودم نگفتم.
این پرونده باز است.
این رفیقمون چرا ماسک نمیزنه؟
من یادم افتاد. من سرفه میزنم انگار چنگک میندازم تو سینم میکشم بیرون، زمانی نفس عمیق میخوام بکشم انگار با کامیون از رو قفسه سینم دارن رد میشن، دردش غیر قابل توضیحه.
من برای افرادی که رعایت تو خیابونا پیاده رو نمی کنن، ماکسیشون می دیدن تو پیاده رو، یه سوالی دارم ازشون، بهشون میگم که دوست عزیز اینا چرا انداختی تو پیاده رو، چرا رعایت نمی کنی، مملکت مال خودمونه، خانه خودمونه.
موج سوم از همیشه به ما نزدیکتر است.
پیروزی تیم پرسپولیس بر النصر عربستان مبارک باشه و قدم هاتون محکم و استوار به فینال جام باشگاه‌های آسیا.
عشق مثل دیدن راه درست تو دراهی، عشق مثل تو که تو تاریکی ها مثل ماهی، عشق مثل شوری عشق رو لب که قشنگ هر از گاهی، عشق مثل زهر وطن اصل مثل جونه، عشق مثل رویای نیمه شبه نمیمونه، عشق مثل عشق فقط که فقط توی قلبای مهربونه، عشق مثل درد دل من و غم مثل چشمای خیسه ی آدم دلیل سر به راه شدنه، عشق یعنی غیر تو هستم خستم یعنی میگم و بازه به تستم مثل راه نجات منه،
کاممون شیرین شد با این پیروزی و امیدواریم که در لیگ قهرمانان آسیا نیز خوش بدرخشند. باید از خدمت شما مرخص بشیم و آخرین برنامه امشب که قصه های سباز رو تقدیم حضور شما خوبان بکنیم. انشالله که شب خوبی داشته باشید. متشکرم از همراهی شما. شب بخیر و خداوند یار و نگهدار همه شما.
رادیو سبا تقدیم می کند. قصه های سبا.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. درود بر شما همراهان همیشگی رادیو سبا. من لیلا روح بخش، روایتگر داستان امشب قصه های سبا هستم. با ما همراه باشید. این قصه چوپان. بر اساس اثری از جلال آل احمد. تنظیم برای رادیو محمد باقر رضا. چوپونی یک گله بزغاله داشت و یک کله کچل. همیشه هم یه پوست خیک میکشید رو کلش که مگسا اذیتش نکنن. از قضا یه روزی این چوپون داشت گلهشو از شهر دور میکرد که دید جنجالی به پا شده که نگو. مردم شهر اومده بودن بیرون و نزدیکای خندق شهر پرچم و پارچه هوا کرده بودند و دسته دسته شده بودن و هر دسته یه جور هوار می کرد. همشون هم سرشون هوا بود و دهناشون کف کرده بود. چوپونه گلش رو همون پس و پشتا یه جای لب جوی آب زیر سایه یه درخت خابوند و به سگش سفارش کرد مواظبشون باشه. بعد خودش رفت که سر و گوشی آب بده ببینه چه خبره. آقای چوپون همینجور یواش یواش به جمعیت نزدیک شد و هنوز کسی رو پیدا نکرده بود که ازش بپرسه چه خبره. ولی دید که نقار خونه همینطور داره میکوبه و سر و صداش گوش فلکو کر کرده. در همین حال ناگهان یکی از اون عقاب‌های شکاری بزرگ که دست آموزن و تربیت شده یه راست اومد و مثل تیر شهاب نشست روی سرش. از اون عقابا که یه بزغاله رو با پاهاش میگیره و میبره رو هوا و نوک یه قله میشینه و میخوردش. آقا چوپونه تا اومد بفهمه چی به چیه و کی به کیه یه دی ریختن رو سرش و سر دست بلندش کردن و با سر و صدا بردنش. حالا به کجا؟ خدا میدونه. چوپون هرچی تقلا کرد و هرچی داد و بیداد کرد که منو کجا میبرین به خرج ماموران نرفت که نرفت. اصلا انگار نه انگار اون داره سر و صدا میکنه. به خودش گفت خدایا مگه من چه گناهی کردم؟ چه بلایی میخوان سرم بیارن آخه؟ گلم چی میشه؟ حالا خدا رو شکر که همین مامورا اومدن و اون عقاب پدر سوخته رو از رو سرم برداشتن، وگرنه بیچاره میشدم، میبرد من رو هوا تیکه تیکه میکرد. بازم دم این مامورا گرم، عیبی نداره. اگه میخواستن آزارم بدن که از شر عقاب نجاتم نمیدادن. بهتره صبر کنم ببینم میخوان با هم چی کار کنن. مامورا رفتن و رفتن و چوپون رو تحویل نگهبانای دربار دادن. چوپون از ترس داشت میمرد. چند بار تعظیم کرد و همونطور که میلرزید به هر کسی میرسید سلام میکرد. خلاصه نگهبانای سلطان بردنش داخل اقامتگاه سلطان و رسوندنش خدمت سلطان. سلطان با دیدن چوپون بینوا اخو پیفی کرد و برای فرار از بوی بد لباسای چوپون دور شد و دستور داد هر چه زودتر ببرنش حموم و لباسای خوب تنش کنن و بیارنش. نگهبانا اطاعت کردن و چوپونو از اقامتگاه سلطان دور کردند. آقا چوپونه که هاج و واج مونده بود تا اومد فکر کنه دنیا چه خبره، نگهبانا بردنش هموم و یه دلاک انداختن به جونش. دلاک مرد قلچماقی بود که پوست آدم ها رو تو هموم میکن تا تمیزشون کنه. چوپون که ماها بود هموم نرفته بود و فقط خودشو گاهی توی رودخونه میشست، خیلی خوشش اومد. کم کم با دلاک دوست شد و ازش پرسید چه خبر اینجا؟ چرا منو گرفتن آوردن پیش سلطان؟ دلاک چون دید چوپون مرد ساده‌ای و بی‌قلقشه، بدون اینکه بترسه ماجرا رو براش تعریف کرد. ماجرا از این قرار بود که سلطان مشاور دست راستشو زندونی کرده بود و میخواست کسی رو جانشینش کنه، اما آدم درست و حسابی پیدا نکرده بود. برای همین طبق یک رسم کهن تصمیم گرفت عقاب دست آموزشو بفرسته رو هوا و رو سر هر کی که نشست اونو مشاور دست راستش کنه. آقا چوپون خیالش راحت شد و به دلاک گفت اگه مشاور شدم حتما واسه تلافی میکنم. دلاک هم تا اونجا که میتونست بهش فوت و فن مشاور بودن و یاد داد و جمله های مخصوص دربار رو براش تکرار کرد تا یادش نره. وقتی از حموم در اومد و همراه نگهبانای سلطان راهی دربار شد، توی راه دائم با خودش می گفت فدایت بشوم قبله عالم، سلطان به سلامت باشد، این بنده ناچیز، این حقیر، در خدمتم سرورم. خلاصه از این جور آداب درباری. بالاخره به دربار رسیدن، اما از اونجا که چوپون بیچاره اهل کوه و کمر بود و با اون زرق و برقا بیگانه، به سرعت بخشه لباسای چوپونی و چارخهاشو برد گذاشت توی صندوقی که بهش داده بودن، درش هم قفل کرد و به دستور سلطان مشغول یاد گرفتن آداب درباری شد تا به موقع سر جایی که براش تعیین کرده بودن بشینه. بشنوید از پر قیچی های مشاور دست راست قبلی که با اومدن چوپون دست و پاشون حسابی تو پوست گردو رفته بود و از لفت و لیست افتاده بودن. دیدن اگر اقدامی نکنند این مرد صاف و ساده خیلی زود حتی اون یک ذره حقوق درباریشون رو هم قطع میکنه، چون کاری نمی کردن و فقط ول می گشتن. جون دلم که شما باشین، همینا نشستن با مشاور دست چپ ساخت و پخت کردن و نقشه کشیدن که دخل این بابا رو بیارن و ناکارش کنن. اولین کارشون این بود که بفهمن کجا میره و چی کار میکنه. جاسوسا خبر دادن که چوپون هفته یه روز میره تو زیرزمین و یک ساعتی در صندوقی رو باز میکنه و با خودش حرف میزنه. آها، سوژه پیدا شد. بلا فاصله رفتن پیش سلطان و گفتن چه نشستید قربان، مشاور دست راست هنوز از راه نرسیده، یه گنج بزرگ از خزانه برای خودش فراهم کرده و دائم میره توی زیرزمین بهش سر میزنه که مبادا بلایی سرش بیاد. سلطان به قدری برافروخته شد که کارت میزدی خونش در نمیومد، ولی بالاخره همینطوری هم که نمیشد کسی رو متهم کرد.
باید سر بزنگاه گرفتش. این بود که دستور داد مواظب چوپون سابق و مشاور دست راست فعلی باشن و هر وقت رفت سراغ گنجش یقشو بگیرن. دو سه روز بعد مامورا و جاسوسا و خبرچینا اطلاع دادن که طرف رفته سراغ گنجی که از خزانه دزدیده. سلطان بلافاصله همراه با مشاور دست چپ و یه دی از قراولاش هلک و هلک راه افتادن و رفتن سراغ چوپون سابق تو زیرزمین. نزدیک بود از تعجب شاخ در بیارن، چون دیدن مشاور دست راست لباسای درباری رو در آورده و لباسای چوپونیش رو پوشیده و نشسته جلوی بغچه کهنش و داره های های گریه میکنه. سلطان چنان گیج شده بود که نگو. مشاور دست چپ و پرقیچیهاش هم که دیگه نگو، حسابی خیت شده بودن. روز بعد سلطان از مشاور دست راستش سوال کرد که اونجا تو زیرزمین در حال چه کاری بودی و قصد چی بود؟ چوپون گفت قربان، میخواستم یادم نره که من همون چوپونیم که به لطف خدا و مردم و شما به اینجا رسیدم و نباید اینا رو فراموش کنم. هفته یه بار میرم تو اون لباسای چوپونی و بوشون میکنم تا اگه برگشتم سر جای اولم زیاد سختی نکشم. سلطان گفت الحق که انتخاب تو برای ما نعمت و خدا تو رو برای ما فرستاده. خدا رو شکر میکنم که تو رو پیدا کردم. به این ترتیب چوپون سالهای سال مشاور دست راست سلطان بود و حقوق علکی میگرفت. قصه چوپان بر اساس اثری از جلال آل احمد، تنظیم برای رادیو محمد باقر رضایی، راوی لیلا روح بخش، صدا بردار طناز صدیفی، تهیه کننده سجاد کلبادی نژاد.
اعلام ساعت 22 از شبکه رادیوی سبا. سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز و ارجمند.